بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب ما بحثی که آغاز کرده بودیم در باب علائم نشانه گذاری بود، یا علائم سجاوندی به تعبیری که چند تا از اینها رو خدمتتون عرض کردیم. در ادامه همین بحث که عرض کردم که این بحث بیشتر بحثی است که کمک میکنه به ما که اگر خودمون در نوشتمون این علائم رو رعایت بکنیم، در بهتر خواندن، راحت‌تر خواندن و به تبع راحت‌تر فهمیدن متن کمک میکنه خواننده رو. و بعضی جاها میدونید که اینها یک کمی جا به جا که بشه، حتی بعضی وقتا تفاوت معنایی قابل توجهی ایجاد میکنه که شما مکستون کجا باشه، آغاز دوباره کجا باشه. به خاطر همین بحث مهمی است و حتما باید بهش یک عنایت ویژه‌ای داشته باشیم. ما در درس 14 علامت تعجب رو یا نشانه عاطفه رو مطرح می‌کنیم، بحث پرانتز، کروشه یا همون قلاب و خط فاصله و 3 که اینا از علامت‌هایی است که باید بهش عنایت داشته باشیم و بدونیم موارد کاربردش رو آشنا بشیم و حتما استفاده کنیم، درست استفاده کنیم، به اندازه استفاده بکنیم. یعنی هم باید استفاده بکنیم، یعنی بین استفاده نکردن و کردن یقینا باید استفاده کرد از این علائم. بعد باید درست استفاده بکنیم، یعنی به جا استفاده بکنیم. نکته دیگر اینه که زیاده از حد استفاده نکنیم، که طبیعتا باید مواردش رو بدونیم. و ببینید، قاعده کلی اینه که ممکنه شما بگید یه جای ویرگول هست، مثلا عرض میکنم ویرگول رو، ولی اگر این ویرگول رو هم نگذارم خواننده هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. درسته که مثلا اینجا عبارت یک مکسی داره، خب ما میپذیریم مکس داره، آیا هر جا که مکس بود من حتما باید این ویرگول رو یا نقطه ویرگول رو داشته باشم؟ به نظر میرسه ما نمیتونیم اینجوری قاعده کلی بدیم. بعضی وقتا هست که این مکس به گونه ایست که کلمه بعدی هیچ خلطی با کلمه قبلی پیدا نمی کنه. یعنی ما اگر علامت رو نگذاریم اینا با هم قاطی خونده نمیشن، خود به خود خواننده اینجا مکس میکنه. وقتی اینجوری هست هیچ نیازی نیست که ما از ویرگول استفاده بکنیم، یا برخی از علامت های دیگه هم همینطور هستن. اینی که عرض میکنم به اندازه استفاده بکنیم، بعضیا خیلی مثل یک ماشین عمل میکنن در مثلا حالا ویراستاری، که یکی از کارهای ویراستار همین درست کردن نشانه گذاری هاست. یه قاعده کلی که مثلا ما هر جا بلکه داشته باشیم قبلش ویرگول بذاریم، هر جا اما داریم قبلش ویرگول بذاریم، هر جا لاکن داریم مثلا، آیا اینجوری میشه قاعده داد؟ به نظر من نمیشه به این کلیت با قواعد اینجوری رفتار کرد. یه مقداری باید ذوق و سلیقه و خلاقیت و فهم متن وجود داشته باشه تا بشه واقعا اون چیزی که ما ذکر میکنیم مفید باشه و یه کار غیر لازمی نباشه. خب بگذاریم. اولین نشانه که ما اینجا بهش میپردازیم بحث همون نشانه عاطفه است، یا اسامی مختلفی داره، علامت خطاب، نشانه تعجب، هیجان نما. چون ما معمولا از این علامت در که همون علامت خدمتتون عرض کنم که بله، این علامت علامتی که ما بهش میگیم علامت تعجب، عرض کردم که معمولا ما به علامت به عنوان علامت تعجب میشناسیم. حالا ممکنه بگیم علامت هیجان نما، چون معمولا تو جمله های عاطفی به کار میره، یا جملاتی که یک هیجانی توش هست، یک تعجبی توش هست. خب ببینید، ایشون میگن وظیفه اصلیش اینه که عاطفه و احساس رو به تعبیری نشون میده. در پایان مورد اولی که استفاده میشه در پایان جمله های عاطفیه، مثلا جملاتی مثل دعا، نفرین، آرزو، تحسین و تعجب و تأسف و مواردی از این قبیل که آمدن چلچراغ‌های ما رو دزدیدند و با دستمال تائیس در قیصریه ویران جشن هنر و رقص آتش گرفتند. خب اینجا الان ببینید چرا آخرش ما از علامت تعجب استفاده می‌کنیم؟ چون یه جورایی تأسف توش هست، یک فضای عاطفی به تعبیری توش هست. اون کلمه تائیس رو هم که به هر حال میتونید ببینید در لغت اسم شخصیه که به هر حال اسکندر مقدونی خیلی بهش عنایت داشته. وای بر شما کاتبان و وای بر شما کاتبان و کاهنان و فریسیان، که اینجا نفرینه، علامت تعجب رو در پایان میاریم. فریسیان گروهی از به هر حال یهودیانی بودند که در اناجیل رو هم شما خطاب‌های حضرت عیسی رو ببینید، خیلی به فریسیان و اینها خطاب میکنه و با اینها صحبت میکنه. بارک الله پسرم، ولی آخر نمی ارزد آدم برای یک مشت. خب شاید مثل همون اول جمله است، بارک الله پسرم، تحسین. خب بعد از جمله تمام میشه ما از علامت استفاده میکنیم. پس اگرچه مورد اول ما یک مورده، ولی در دل خودش موارد متعددی رو داره: تحسین، تأسف، آرزو، نفرین، دعا. پس از منادا، هنگامی که ندا در همانجا پایان میپذیرد، بنشین لیلا. خب یعنی بنشین ای لیلا، که این مثال رو برای این میزنن که همیشه وقتی ما میگیم ندا، دنبال حرف ندا نگردید، بعضی وقتا حرف ندا تو جمله حذف شده. یعنی بنشین ای لیلا، ای خدای من، خدای علی، خمینی را کمک کن. ببینید در عنوان گفتن همان جایی که ندا پایان پیدا میکنه. این مثال دوم برای اینه که ما چرا بعد از ای خدای من علامت تعجب نمیگذاریم؟ به خاطر اینکه هنوز ندا تمام نشده. ای خدای من، ای خدای علی، اینجا ندا تمام میشه، مطلب گفته میشه، خمینی را کمک کن، رحمت الله علیه. خب در اینجا ما در بعد از خدای علی علامت تعجب رو میگذاریم، جایی که ندا تمام میشه. قبلا هم داشتیم در موارد استفاده از نقطه ویرگول یا ویرگول، که شما وقتی که نداتون چند جمله ایست، ای انسان با شرافت، ای مثلا اگر چند تا اینجوری داشته باشیم، ای انسان درد دیده یا درد کشیده، ای انسان در صحنه، شما اگر این خطاباتون تکرار بشه، این موارد باید بینش از علامت نقطه ویرگول استفاده میشه. فقط در پایان ما از علامت تعجب استفاده میکنیم، جایی که ندا تمام میشه و بعدش میخواد مطلب بیان بشه. یه جمله تکمیلی رو اینجا ایشون میارن، فکر میکنم برمیگرده به این که ممکنه یک کسی سوال بکنه که در همون جمله بالا، ای خدای من، خدای علی، خمینی را کمک کن، چرا بعد از کمک کن ما از علامت تعجب استفاده نمی کنیم؟ مگر ما در پایان جملات امری، کمک کن یک دستور دیگه، یک امره، مگر ما در پایان جملات امری از علامت تعجب استفاده نمی کنیم؟ پس چرا اینجا الان نداره؟ ایشون میگن که ببینید، اینجوری نیست که ما بگیم در پایان هر جمله امری لازم باشه که حتما از علامت تعجب استفاده بشه. بهتره در جایی که واقعا یک تأکید خاصی هست ما از این علامت استفاده بکنیم. مثلا در اینجا خمینی را کمک کن، شاید اون تأکید ویژه نباشه، اما در جملات پیش، رزمندگان به پیش، یعنی یه جورایی به پیش بروید، جمله امریست دیگه، حالا فعل حذف شده. اینجا ما از علامت تعجب استفاده میکنیم، در رزمندگان هم از علامت تعجب استفاده میکنیم، چون نداست. ای رزمندگان به پیش بروید، که دو تا حذفی ما در این جمله داریم که حذف به قرینه است، به قرینه حالیه که کاملا مشخصه. علامت بعدی علامت پرانتز هست که ما گاهگاهی ازش استفاده میکنیم. و مورد اولی که ما از علامت پرانتز باید استفاده بکنیم، ببینید این مواردی که میگیم، یعنی در جاهای دیگه از این علامت ها استفاده نکنید. بعضی وقتا ما اینا رو جابجا استفاده میکنیم. در جایی که میخوایم تاریخ ولادت و وفات کسی رو ذکر بکنیم، ما از پرانتز استفاده میکنیم. علامه مجلسی 1037 تا 1110 هجری قمری، پرانتز بسته، بابی در طب و معالجه و مراجعه به پزشکان آورده است. عنایت داشته باشید که عدد رو هم همین طور می نویسیم، یعنی همون جوری که الان می خوانیم، چون عدد معمولا از چپ به راسته، ولی در اینجا ما از راست به چپ می نویسیم، همونطوری که ما در فصل بندی و باب بندی مطالب تحقیقمون باید این کار رو بکنیم. مثلا فصل چهارم مطلب اول، خب بعد میرید، بعد در ذیل این باز میگیم فصل چهارم مطلب اول، در ذیل مطلب اول مطلب اول، یا چهار یک دو، چهار یک سه، ترتیب اینه، از راست به چپ می‌نویسید، چون در متن حروف هستیم، کار کار عدد نیست. میخوام بگیم این فصل اصلی ماست، این ذیل این فصله، مثلا بخشه، و اینم گفتاری است که در ذیل بخش داره قرار میگیره. حالا این علامت رو شما میتونید اینجا، بعضیا نقطه میگذارن، بعضیا هم خط تیره میذارن، حالا اون بحث دیگری است. و من بحثم سر اینه که این ترتیب رو اشتباه نکنید. بعضیها از این طرف مینویسن، میگن عدد از چپ به راسته. نه، اینجاها عدد از چپ به راست نیست، عدد از راست به چپه. همینطور در تاریخی که ما 1037 تولدشه، بعدم اون خط تیره رو اینجا میگیم تا 1110 هجری قمری. پس اینجا حتما باید از پرانتز استفاده بشه. یکی دیگه از مواردی که ما از پرانتز استفاده میکنیم، وقتی که میخوایم معادلی برای یک کلمه ذکر بکنیم، این معادل مثلا توضیحی داره میده به تعبیری، ولی جمله نیست. اگر جمله باشه اون بعضی وقتا میشه جمله معترضه و علامتش فرق میکنه. برای حل مسئله معرفت، مسئله شناخت، که میخواد بگه آقا این مسئله معرفت همون مسئله شناخته. ببینید در پرانتز میاریم چیزی که کاملا هم برداشته بشه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی بودنش توضیحی است برای کلمه قبل. برای حل مسئله معرفت، مسئله شناخت، یعنی همون مسئله شناخت، نیز نیازی به اصل وحدت شناسایی و هستی آنچنان که هگل فرض کرده نیست. مورد بعدی هم میگن بعضی وقتا شما وقتی یک کلمه رو ذکر میکنید و میخواید به مخاطب نشون بدید که اشتباه تلفظ نکنه، مثلا شما مینویسید، حالا کلمه‌ای که اینجا هست، وقتی مینویسه سنا، بعد در پرانتز میگه که این با فتح هست، اشتباه نکنید، اینو باید اینجوری بخونید. بعد ممکنه شما معنای این واژه رو ذکر میکنید. خیلی وقتا ما در حالا بعضی جا از حروف انگلیسی استفاده میشه برای نشان دادن چگونگی تلفظ کلمه که به هر حال اعرابش مشخص بشه. بعضی وقتا ما از پرانتز استفاده میکنیم که سنا به معنی روشنایی است. خب از این علامت هم میگذریم. یه علامت دیگری ما داریم در علائم نگارشی و به تعبیری ویراستاری که ازش استفاده میکنیم به عنوان کروشه یا قلاب. این معمولا مال در جایی استفاده میشه که ما میخوایم یک چیزی رو به متن بیفزاییم. ببینید ما یک متنی داریم که متن خود ما نیست، مثلا قرآن مجید. ما داریم قرآن رو ترجمه میکنیم، یه جایی احساس میکنیم که اگرچه کلمه ای در این آیه نیامده، ولی در سیاق عربی مثلا این سیاق قابل فهمیست، ولی برای یک فارسی زبان ممکن احساس بکنه که اینجا یک افتادگی در عبارت هست. ما اونجا از یک کروشه استفاده میکنیم، در داخل کروشه مطلبی رو میگذاریم، کلمه ای رو ذکر میکنیم و خواننده میفهمه که این از اضافات مترجمه، مخصوصا در ترجمه، حالا چه در ترجمه قرآن کریم یا در ترجمه های دیگر. ما اگر بخوایم از خودمون چیزی اضافه بکنیم حتما در کروشه ذکر میکنیم. پس آیا آن کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نکو ببیند. بعد خب در سیاق عربی بعدش ذکر نمیشه. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، بعد میره جمله تمام میشه یا میره وارد مطلب بعدی میشه. خب طبیعتا ما اینجا باید بگیم مانند کسی است که به راستی نیکوکار است، یعنی واقعا نیکوکاره. کسی کارش رو نیکو میبینه، کسی واقعا کارش نیکو هست. خب اینو ما در کروشه اضافه میکنیم که نشون بدیم که آقا این اضافه ماست. ایشون هم بعد توضیح میدن که بهتره که تا جایی که میشه ما از این اضافات پرهیز بکنیم، تنها در موارد ضرورت ازش استفاده بشه. مثلا مثال بالا که واقعا اگر اینو ذکر نکنید احساس میکنید که خیلی کم معنا مشکل داره. ضد انقلاب و اجانب اگر دیدن برای از بین بردن اتحاد شما با حمله نظامی نمیشود کار کرد، با نفوذ در صفوف شما به ایجاد تفرقه اقدام مینمایند تا شما را از درون بپوسانند، که از جملات حضرت امام رحمت الله علیه هست. ولی خب شما احساس میکنید که چون متن مثلا سخنرانی هست یه جایی باید چیزی اضافه بشه تا گویا باشه. مورد دیگری که ما از علامت کروشه استفاده میکنیم جایی است که در فیلم نامه ها یا در نمایش نامه ها وقتی میخوایم حالت رو نشون بدیم، اونجا از این علامت کروشه استفاده میکنیم. مثلا حسن بعد میگید که در حالی که خندان است میگوید. خب این حالت ها رو که در فیلمنامه بسیار ازش استفاده میشه، چون همیشه بالاخره باید حالت افراد ذکر بشه یا شرایطشون در کجای صحنه هست، در خودش در چه وضعیتی هست، سر و وضعش وضعیتی داره، همه اینها رو ما در کروشه در فیلمنامه یا نمایشنامه ذکر میکنیم یا حتی بعضی جا در داستان هم استفاده میشه. علامت بعدی خط فاصله است یا نیم فاصله، پیوست نما، تیره، تعابیری که براش به کار میره. شاید مهمترین کاربرد خط تیره قبل و بعد از جمله معترضه است. جمله معترضه که ما اصطلاحاً خود کلمه اعتراض که معترضه از اون ساخته شده، یعنی وارد شدن در یه چیزی، عرضه کردن یک چیزی به تعبیری، حالا بعد معنی اصطلاحی خاصی پیدا کرده. اینجا شما وقتی که یک چیز رو میاد این وسط عرضه میکنید، که این جمله معمولا توضیحی است، بعدم جمله هست. در سال نهم هجرت 9 نفر از طایفه بنی بکا از جمله معاویه ابن ثور، خط تیره، در آن تاریخ وی مردی 100 ساله بود، خط تیره، و پسرش بشر یا بشر بر رسول خدا وارد شدند. خب ببینید این جمله معترضه توضیحی میده در مورد کلمه ما قبل، که مثلا در مورد معاویه ابن ثور در اینجا، اگر نباشد هم اتفاقی نمی افتد. اینا رو ما اصطلاحا میگیم جمله معترضه، و قبل و بعدش از خط تیره استفاده میکنیم، از پرانتز یا از ویرگول استفاده نکنید. جمله معترضه جمله‌ای است که به صورت مستقل در متن جمله اصلی قرار می‌گیره و یکی از واحدهای آن را توضیح می‌دهد، یعنی یکی از ارکان یا غیر ارکان جمله را توضیح می‌ده، و با کمک حرف ربط یا عامل دیگر درون بافت اصلی جمله قرار نگرفته باشد. یعنی حرف ربط نباید داشته باشه، اگر حرف ربط داشته باشه دیگه میشه جمله وصفی، جمله معترضه نخواهد بود، از علامت خط تیره ما استفاده نمی‌کنیم. این مثال قرآنی رو شاید شنیده باشید که برای جمله معترضه معمولا این مثال رو میزنن که و انه لقسم لو تعلمون عظیم، که ما اگر بخوایم بگیم که یعنی و انه لقسم عظیم، اما شما این وسط یه جمله دارید اگر بدانید، حالا اگر ما در زبان فارسی باشه طبیعتا ما باید از خط تیره استفاده بکنیم، که از این مثال ها در قرآن و در جاهای دیگه هم شما میتونید ببینید، ولی خب در قرآن که ما از این علائم به این صورت استفاده نمی کنیم. همون مثال بالا رو در پایین صفحه ذکر میکنن در صفحه 167 و نشون میدن که اگر شما از حرف ربط استفاده کردید دیگر نیازی به خدمتتون عرض کنم که بله دیگه نیازی بر استفاده از خط تیره ندارید. بعضی جاهای دیگه هم یه توضیحی هم میدن در مورد جملاتی مثل صلوات الله علیه صلی الله علیه و آله و سلم، جملاتی از این قبیل که آیا ما اونجا از خط تیره استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم، که میفهمن اگر این رو به صورت کلیشه‌ای نمی‌نویسید، چون کلیشه‌ای باشه ما هیچ قبل و بعدش نمی‌ذاریم. کلیشه یعنی این علامتایی که آماده شده، مثلا خود اون صلی الله علیه و آله رو داریم ولی در قالب خیلی فشرده با یه صورت خاصی بعد از کلمه میاد، اونجا دیگه ما معمولا چیزی رو قبل و بعدش ذکر نمی‌کنیم. اما اگه به صورت عادی با حروف نوشته میشه ما قبل و بعدش از علامت خط تیره استفاده می‌کنیم. اگر حالت جمله احترامی داشته باشه. مورد بعدی خط تیره جاییه که شما پیش از هر بند تقسیمی در آغاز سطر، در مواردی که آن بندها با شماره معین نشوند، مثلا یه دفعه شما میگید که ما در این مورد سه کار انجام میدهیم. گفتیم وقتی میخواید تفصیل رو ذکر بکنید از دو نقطه استفاده. یه دفعه شما میگید 1 2 3، ولی گاهی وقتا هست که شما دیگه این عدد رو ذکر نمی کنید، میخواید همین سه مورد رو ذکر بکنید بدون عدد. میگید که مثلا رفتن به دیدن بزرگان، مطالعه و مشاوره، و مورد سوم مثلا هر چیزی که بخواد ذکر بکنید. اینجا ما از همین خط تیره در ابتدای عبارت، در ابتدای سطر استفاده میکنیم. پس این که میگه پیش از هر بند تقسیمی در آغاز سطر در مواردی که آن بندها با شماره معین نشوند، مثل همین مواردی که عرض کردم که حالا طبیعتاً البته این موردی که خیلی کوتاه هست و شاید ما در ادامه هم بنویسیم، بیشتر مال جایی که ما از بند داریم استفاده میکنیم، یعنی این سه کار رو شما در یک پاراگراف هر کدومش رو دارید بیان میکنید. بند بیشتر، بند همون پاراگراف دیگه. خب پیش از منقول مستقیم در آغاز سطر در مکالمه یا داستان، باز شما وقتی دارید حرف کسی رو دقیقاً میخواد حرف اون رو نقل بکنید در داستان یا در نمایشنامه یا در هر متن دیگری، از همین خط تیره استفاده میکنیم. مورد چهارمش هم بین اعداد به جای حرف تا، همون مثالی که عرض کردم، باید عدد کوچکتر در سمت راست نوشته بشه. کتاب اتحاف و زائر از آن عبدالوهاب ابن عساکر دمشقی 614 تا، این خط تیره رو ما دقیقا میخونیم تا، تا 686 قمری است. خب مورد بعدی پیوند دادن اجزای یک کلمه مرکب ناآمیخته، مثلا هم تعابیری که میزه خیلی بکار میبریم، مثلا مذهبی، قومی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، این ترکیب ها رو بینش رو ما از اون خط تیره استفاده میکنیم. مورد بعدی علامت سه نقطه است که بهش نشانه تعلیق هم گفته میشه. دو سه تا نقطه عرض بکنم در باب این. یکی این که این سه تا نقطه است نه بیشتر، بعضی هم 10 تا نقطه میذارم میخوام بگن خب خیلی عبارت حذف شده، مثلا چون یکی از مواردی که استفاده میکنیم جایی که یه چیزی رو میخوایم حذف بکنیم ولی نشون بدیم چیزی بوده و ما حذف کردیم، هیچ فرقی نمیکنه. اون چیزی که حذف میشه عبارت طولانی باشه، کوتاه باشه، یک کلمه باشه، شما از سه نقطه نباید بیشتر استفاده بکنید. نکته بعد اینه که اگر این در پایان جمله باشه، خب پایان جمله هم خودش نقطه ای دارد و طبیعتاً سه نقطه میشه 4 نقطه. وظیفه اصلی هم تعلیقه. تعلیق یعنی نشون دادن یک فضای معلقی که یه چیزی بوده و مثلا نیست. الان وظیفه ملت ما هر کدام در هر جا هست این است که همان نهضتی که از اول بود، خب مثلا حضرت ما اینجا توضیحاتی دادن در مورد اون نهضت، همان را ادامه بدهد، ولی ما میخوایم بگیم که ما دیگه اون رو ذکر نمی کنیم به هر دلیلی در اینجا، که جملات معترضه است به تعبیری در این وسط. خب اینجا ما از سه نقطه استفاده میکنیم. بعدم میگن اگه در پایان باشه حتما نقطه پایان جمله رو باید بگذارید. مورد دوم به جای بخشای از متن در خلاصه نویسی، که شما متن رو خلاصه میکنید اونجاش که نمی نویسید و میتونید از سه نقطه استفاده بکنید. نشان دادن مکس در نمایشنامه، فیلمنامه و داستان، که اونجا دیگه حالت حذفی نداره. وقتی میخواد بگید که یک کمی گوینده باید مکس بکنه، سه نقطه میگذارید. در داستان، فیلمنامه و نمایشنامه نشون دهنده این هست که باید مکس بکنه. اینجا چند متن رو ایشون میارن که خیلی خوبه، یه کار تطبیقی تمرین همین علائم نگارشی است و در پایان هم، یعنی در صفحه 171 هم متن رو میارن، بعد از علامت هایی که استفاده کردن، بعد از ویرگول، بعد از علامت تعجب، بعد از پرانتز شماره گذاشتن و در صفحه 172 توضیح دادن که ما چرا در این متن از این علائم استفاده کردیم، یعنی هر علامت توضیحش هم همراهش هست که شما کاملا آشنا باشید، که دقیقاً یعنی به صورت کاربردی و کارگاهی متوجه بشید که چقدر این علائم وقتی استفاده میشن دقیقاً باید توجیه خودشون رو داشته باشن و در جای خودشون استفاده بشن. خب این بحث هم تمام میشه. در درس 15 بحث شیوه خط مطرح میشه. یعنی به تعبیری ما از بحث علائم نگارشی خیلی به سرعت گذشتیم، چون از کم این کتاب بناش بر همینه که مباحث رو خیلی خلاصه و موجز و در حد ضرورت مطرح میکنه، برای اینکه شما خودتون کمی با این فضا آشنا بشید اگر آشنا نیستید، و انگیزه بشه برای پیگیری اگر دوست دارید. مثلا برخی از شما ممکنه دوست داشته باشید که ویراستاری رو جدی دنبال بکنید. خب اینجا نقطه آغازی است برای اینکه فضای کلی کار رو ببینید، برای شما توضیح میدن که ویراستار چه کار میکنه، بعد شما خب میتونید برید در متون مفصلتر یا حتی کلاس‌های خاصی که در باره اینها در هر کدوم از این بخش‌ها به هر حال علم خاصی است، تو اون زمین اگه بخواید فعالیت بکنید میتونید جدیتر کار رو دنبال بکنید. اینجا بحث علائم نگارشی به همین اندازه اکتفا میشه. ایشون در درس 15 بحث شیوه خط رو به تعبیری مطرح میکنن که اصلا بحث ویراستاری است، و اشاره میکنن که یه مقدار توضیح میدن در مورد کلمه ویرایش، و بعدم توضیح میدن که ما در ویرایش چه اصلاحاتی رو در نوشته انجام بدیم. در صفحه 175 اصلاح دستوری و سامان دادن چینش جملات، یکی از کارهایی که در ویراستاری انجام میشه. درست نویسی واژگان، یعنی املا اگر اشتباه داشته باشه. اصلاح و یک دستازی شیوه خط. این شیوه خط خیلی مهمه در مخصوصا مباحث امروز ما با توجه به اختلافاتی که در بعضی از این مباحث هست که اینا چجوری باید نوشته بشه، متصل نوشته بشه، جدا نوشته بشه، در حالت اضافه مثلا ما از کسره استفاده میکنیم، از همزه استفاده میکنیم، از یا میانجی استفاده میکنیم. اینا بحثایی است که شما در یک دستازی شیوه خط، اصلاح و یک دستازی نشانه‌های سجاوندی که همین علائم نگارشی است، درست کردن منابع در پانوشت‌ها و کتابنامه، نحوه ارجاعات شما، نحوه منابع شما، آیا ترتیبش درسته، روشش درسته، ارجاعات شما درسته، اصلاح شیوه فصل بندی، بخش بندی و پاراگراف بندی، عنوان بندی و اصلاح عنوان‌ها. اینو کارایی است که یک ویراستار انجام میده. ایشون اشاره میکنن که این موارد هفتگانه‌ای که ما به عنوان وظایف یک ویراستار اشاره کردیم، عنوان‌های اول و دوم رو در بخش نخست همین کتاب مورد بررسی قرار دادیم، عنوان‌های سوم و چهارم رو هم در این بخش بررسی می‌کنیم، پنجم تا هفتم هم باید برید تو منابع تخصصی ویرایش دنبال بکنید اگه علاقمند باشید. ولی در ابتدا چند قاعده کلی رو ذکر می‌کنن در باب این که ما وقتی می‌خوایم وارد شیوه خط بشیم که آقا این کلمات ما چجوری باید بنویسیم، مثلا ما روانشناسی رو باید متصل بنویسیم یا روان رو از شناسی جدا بکنیم. مثلا هم وقتی یک قبل از یک کلمه میاد به اون کلمه میچسبه یا نمیچسبه، این و آن میچسبه یا نمیچسبه، که بعد از این و آن به این که آن که میچسبه یا نمیچسبه. این رسم الخطا رو ما یه چند تا قاعده کلی داریم در اینجا که اصولی است که به تعبیری بر مبنای اینها ما قاعده های جزئی تر رو استنباط کردیم و به عنوان موردی ذکر میکنیم. اول این قواعد کلی رو ذکر میکنن که ماشاءالله ما در جلسه آینده به اینها خواهیم پرداخت و بحث رو دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.